بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله
محمد. لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. بحثی که داشتیم جلسات تقریبا آخرشو میگذرونه، اسمگرایی یا غیر اسمگرایی. مطالب زیادی بیان شد، به دلیل تعطیلی دیروز اگر خواسته باشم یادآوری کنم، این شد که ما فکر میکنیم باید بر اساس اون فرایندی که شیعه در فقه داره باید اسمگرا شد، عنوانگرا شد. منتها این معناش این نیست که ما غیر اسمگرایی رو کلن نفی کنیم، چنان که ملاحظه فرمودید فقها هم در رفتار فقهیشون نفی نکردن. حالا یا با کمک نص دیگری یا با کمک عرف مفسر یا با کمک استصحاب میرن سراغ غیر اسمگرایی. البته فراموش نکنید که ما بعضی از اینها رو میگفتیم در واقع یه نوع اسمگراییه، ولو ممکنه توهم بشه که داریم از اسم عدول میکنیم. مثال روشنش اونجایی که عرف مفسر میاد و دلیل رو از عنوانیت میاندازه. این کلمه رو شنیدید، اصالت الموضوعیه، میاد از اصالت الموضوعیه میاندازه. پیغمبر فرمودن الناس مسلطون علی اموالهم، اموال جمع مال، ولی میاد میگه نه، در واقع منظور پیامبر الناس مسلطون علی مالهم، یعنی هرچه دارن، لذا به حقوق مثلا، به انفس، به اعضا هم اگر سرایت بده. خب اینا دیگه حالا اسمش بذاریم اسمگرایی بذاریم غیر، مهم اینه که یک نوع توسعه ما داریم. من فضلا بعد از چندین جلسه از این موضوع این رو بیشتر تأکید دارم که ما نباید به بهانه اسمگرایی جمود بر الفاظ کنیم. این خیلی مهمه، چنان که از اون طرف به بهانه مثلا کارکردگرایی و نمیدونم روح قانون و اینها هنجارهای اجتهاد و مراعات نکنیم. ما خوب دیدید تقیم نکردیم و صریحا گفتیم اصل باید بر اسمگرایی باشه، اما اون استثناء رو هم مثل مشهور چه عرض کنم، مثل همه پذیرفتیم که گاهی حالا به همون معنای معروف اسمگرایی باید عدول بشه. ببینید اونچه که تجربه چند دهه ماست اینه که اون نگاه و گفتمان فقیه خیلی مهمه که بیاد جمود بر الفاظ کنه. من دیگه اسمش اسمگرایی هم نمیذارم، الان دارم یک تعبیر دیگه ای رو وارد صحنه میکنم به نام جمود بر الفاظ، یه نوع یخزدگی، یه نوع جمود. حالا گاهی خود این جمود هم مراتب داره، میدونید گاهی وقتا هست دیگه خیلی جموده، البته گاهی وقتا هم نه اینقدر، نه درجه داره، مراتب داره، ولی به هر حال همش میشه جمود. اون جمله معروف، حالا اگر رفقا ببینن این از کجا هست، که وقتی جناب اسماعیل فرزند امام صادق فوت کرد، امام فرمودن که رو جنازش بنویسید روی کفنش اسماعیل یشهد ان لا اله الا الله، دیگه همون چیزایی که باید شهادت بده. خب این روایت رسید دست اخباری ها، اونا اگر کسی میمرد اسمش هم نرگس خانم بود، مینوشتن اسماعیل یشهد ان لا اله الا الله. الان ممکنه براشون بافته باشن، چون عجیب این دنیای بافتن و بعضی خیلی خودشون آزاد میدونن، ولی خب اینجوری میگن عبدالله ابن عمر در منا داشت دنبال یه جایی میگشت برای مثلا دستشوی اینا، گفتن خب برای چی میگردیم؟ اون طرف گفت من دیدم پیامبر جایی مثلا قضاء حاجت کردن، میخوام برم اونو پیدا کنم. اینم یه مدل سنت گراییه، اینم یه مدل که متاسفانه ما امروز مواجهیم با اینجور افراد. خب این ببینید یه نوع یخزدگی نسبت به سنت، نسبت به الفاظ احادیث. منتها چون هر افراطی متاسفانه تفریط رو تو دل خودش پرورش میده، اینا رو توجه بکنید فضلا، صرف نصیحت دوستانه نیست. حالا به قول بعضی از فیلسوفان غرب، هر تزی آنتیتزش رو تو خودش روش میده، وقت اینجور میشه که یه دفعه یه کسی پیدا میشه که کل تراث رو حالا به نام اسرائیلیات یا مجوسیات یا مسیحیات میخواد همه رو بذاره کنار. حالا جالبه اینه که این دوتا قیچی دیدید افراط و تفرید کنار میان و اون وقت اون حد وسط رو قیچی میکنن، خودشون با هم کار ندارن، اصلا قوامشون به هم دیگه است. قوام افراد به تفریطه و قوام تفرید به افراده. چیزی که مجوز حضور میده به افراد تفریطه، و چیزی که مبرر حضور افراده، درست گفتم تفرید، و چیزی که مبرر حضور تفریطه افراده. ببینید ما تو این درس چند روزا اینجوری میخوایم نگاه رو، حالا شما اسمشو بذارید اسگرایی، مسگرایی، هرچی میخواد بذارید. من براتون چند تا مورد، حالا درس امروز ببینم تمام بشه یا نشه. یکی همون بحثی است که بارها به مناسبت، البته تو بحثای بیرون که من داشتم گاهی سخنرانی یا همایش بوده قشنگ بازش کردم، اما یکی دوبار که تو این کلاس همین چند روز مطرح شد، فقط استطرادی من اشاره کردم. خب میدونید عرض میکنم، قبلنم اشاره کردیم در همین کلاس، که الان یکی از اعیان ششگانه در دیه شتره. حتی در جمهوری اسلامی شتر رو اس قرار میدن، ولذا نمیرن قیمت گاو رو بگیرن ضرب در 200 کنن، یا قیمت متوسط گوسفند رو بگیرن ضرب در 1000 کنن، یا مثلا قیمت مثقال طلا رو بگیرن ضرب در 750 کنن، چون 1000 مثقال شرعی میشه 750 مثقال بازار. الان در جمهوری اسلامی میدونین هر سال قیمت شتر رو میگیرن و ضرب در 100 میکنن. اینم ریشش روی اینه که فتوای برخی از بزرگان نظام، برخی از مراجع اینه که شطور اصله، بقیه طریق به شطوره که ما این رو منکر نیستیم، این رو ما هم قبول داریم، اشتباه نشه. اختلاف اینجاست که آیا ما برامون باید اسم شطور صدر اسلام معیار باشه یا کارکرد شطور. این اون که به درس ما مربوط میکنه اینه، چون میدونید که شطور مفهومش عوض نشده. درسته عرف زمان شریعت، زمان پیامبر معیاره، اما کلمه ابل، کلمه ابل که فارسیش میشه شطور، هیچ عوض نشده، حتی شکلش هم عوض نشده، دچار اون اصل ترانسفورمیشن داروین هم نشد که تبدیل بشه به حیوان بعدی. اصل تکامل انواع دیگه، نمیدونم چرا قفل کرده این اصل تکامل، دیگه هیچ تکاملی رخ نمیده. در هر صورت شطور مفهومش که عوض نشده فضلا، اگه عوض شده بگید عوض شده، شکلش هم عوض نشده، اما اون چه که در شطور رخ داده کار کردشه. شطور یه زمانی وسیله باربری حمل و نقل مسافرت، یک گوشتش مطبوع طبع عرب، دو بولش برای شفای مرضها استفاده میشه، و شیرش هم که دیگه با عسل مخلوط کنه عرب کشت مردش. ولذا با این کارکردها شطور هم موقعیت اجتماعی داره، یعنی وقتی میخوان میگن فلانی وضع مالش چطوره، میگن چند تا شطور داره تا این حد. وقتی میخواد آرزو کنه میگه ای کاش من اینقدر شطور سرخمو مثلا داشتم، و به قول ادبیات بانک مرکزی ها تو سبد کالایی که قرار میگیره بالاست، یه جای بالایی رو اشغال میکنه. اما به مرور زمان خب ماشین میاد، وسیله نقلیه میاد، کارکرد اصلی شطور از بین میره دیگه. امروزه حتی عرب عربستانش هم، عرب بیابانیش هم با شطور حمل و نقل جنس نمی کنه. حالا یه وقت نریم یه عکسی پیدا کنیم، یه عربی پیدا کنیم، منظور من معلومه، خب ما گاهی گرفتاری اینجوری هم داریم، میره عکس میره میگه نگاه یه مورد دیدم، معلومه دیگه. گوشتش هم الان مطبوع نیست به اون معنا که استقبال زیادی بشه، مگر شطور جوانی باشه و هاکذا. دیگه حال بولش هم که جسارت، جرم قانونی به حساب میاد کسی باش نسخه بپیچه، حالا شیرش شاید. به همین خاطر ببینید ناخودآگاه اومده پایین، یعنی این جنس مطمح نظر اومده پایین. حالا فقیهی که گفتمانش، من تعبیر گفتمان هر وقت میکنم مطابق اصطلاح روز، یعنی فرهنگش، ولو ممکنه به زبان نیاره، گفتمان گفتگو. ببینید فقیهی که گفتمانش دنبال الفاظ و جمود الفاظه، خب میگه روایت گفته صد شطور دیگه. ولی فقیهی که این گفتمان رو داره که البته نه از انضباط فنی خارج بشه که آیا واقعا اگر یه جنسی جا به جا شد بازم ما باید رو لفظ جمود کنیم. حالا اگر آقایون از کجا معلوم فردا اومدن گفتن گوشت شطور یا شیر شطور فلان مرض رو داره، نمیدونم فشار قلب رو میبره بالا و هاکزا، اینقدر این شطور خاک بر سرش شد که تا حد یه گوسفند و گاهی من تو سخنانه گفتم در حد قیمتی یه مرغ در اومد، آیا بازم میخوام اصرار کنیم رو شطور چون در روایت اومده شطور؟ یا اینجا باید کارکرد این عنوانو نگاه کنیم. به عبارت دیگه ببینید این شطور رو ببریم صدر اسلام و ببینیم اون زمان تو سبد کالا کجا قرار داشته. فضلا دقت دارید، میترسم خدا نکنه جسارت بشه خیلی توضیح بدم، ولی خب عذر منو بپذیرید، صدام ضعف میشه. بحث تورم نیستا که تورم گرون شده، ارزون شده یا رفته بالا صد برابر شده، نه. بعضی اجناس فارغ از تورم بفرمایید جابجا میشن تو سبد کالا، فارغ از تورم. نه، تو سبد کالا جابجا میشن. من داخل پرانتز یه مثال بزنم با ثمره فقهیش بیام اینجا. الان فرض کنید اگر یک خانمی با مهر مجهول یا با بدون مهر به همسر آقایی در اومده، این الان به ذهنم رسیده ها، جز مثالی که میتونیم برای این، البته فرض کنید جان من و جان تو بوده، صحبت از مهر نبوده، الان 40 سال از ازدواجشون میگذره، حالا اختلاف شده، زنم نبخشیده ها، اصلا صحبت مهر نکردند. خب نکاح که باطل نیست، نکاح دائم میدونید بدون محرم درسته، منتها مهر المس باید داد، مهر المس. خب اینجا خوب دقت کنید، عرض من اینجا خودشو نشون میده. مهر المثل این خانم، یعنی این خانم رو باید فرض کنیم یه دوشیزه مثلا 18 ساله، اون زمان 18 سالش بود، از فلان خانواده، مهریش چقدر هست؟ خب یکی میگه اون زمان مهریه اون زمان، خب اون زمان مهریه ممکن بود 40,000 تومان باشه، اینو میگن نه، 40,000 تومان اون زمان باید ضرب در مثلا 1,000 بکنی، ما تقریبا بالای 1,000 یعنی تورم داشتیم، خب میشه 40,000,000. یه سوال که اینجا هست اینه که مهر المثل الان یا مهر المثل اون زمان، البته با حساب تورم. حالا یه کسی که مهر المثل اون زمان بدون حساب تورم، باید بگیم خیلی ممنون، حالا یه زمان خدمت رو میرسیم، اون هیچ. اما مهر المثل اون زمان ضرب در تورم، به علاوه تورم، به علاوه، یا مهر المثل الان. چرا این حرفو میزنم دوستان؟ برای اینکه مهریه قصهش قصه شطوره، منتها برعکس شطور. شطور تو سبد کالایی رفت پایین، مهریه ها تو سبد کالایی اومده بالا. مثلا در ایران اوائل انقلاب بود، خیلی احساسات و همون مهر السنه و فلان و که الانم با تورم الانم حساب کنید، الان دیگه عرف نیست، الان دیگه عرف نیست، شاید به خاطر همین طلاق ها و سستی خانواده و به هر حال الان اینطور نیست. الان جوانایی که مثلا سال 57 58 ازدواج کردن، خود ما رفقای ما دوستانی که داریم گاهی میشناسیمشون، از خانواده‌ای که ازدواج کردن با تورم هم حساب کنید، با تورم هم حساب کنید 20,000,000 30,000,000 میشه. الان مهر دختر عادتا از اون خانواده 20-30,000,000 نیست، حالا بگو 50,000,000 100,000,000 متوسطش. ببینید این بحث نکته است، ولذا ما معتقدیم مهر المثل یه خانمی که 30 سال پیش ازدواج کرده با یه آقایی، حالا مهرشون یا بد نوشتن، یادشون رفته، چی شده، نباید بگن مهر المثل این خانم الان، باید بگن مهر المثل این خانم در اون زمان به علاوه تورم. این نقطه فقهشه. این تو بحث ما نبودا، من حواستون پرد نکرده باشم. دم خیلی بحث قشنگیست. این بحث اینه که بحث تورم غیر از جا به جا شدن یک کالا در سبد اولویت بندی کالا هست. خب ببینید، اون فقیهی که به نظر ما برها نظرها احترام داره، اون فقیهی که هنوزم رو شطور فکر میکنه و لذا میرن قیمت شطور میگیرن دیه رو تعیین میکنند، این نگاه مثلا وقوف و جمود بر نسه و غافل از کارکردگرای این موضوعه. حالا من ادعام چیه؟ ادعام اینه که این اتفاقا از عدلم در میاد که الان تو برگه با هم که میخونیم دیگه قضاوت رو میذارم با شما. یکی دو تا سه تا روایت هم نداریم آقایان، من 5-6 تا روایت افتر دو سه تاشو آوردم، بقیهش آدرس دادم که نگاه میکنید تو اینها روایات ضعیف داریم، روایت بسیار قوی و معتبر و صحیح هم داریم، گرچه وقتی متعدد میشه نیاز به سند نداره. نگاه کنید روایت رو، صفحه 1501 دیگه، اولین روایت پایین صفحه، عبدالله ابن سنان نقل میکنه، من سند رو نیاوردم چون نیاز نبود. میگه شنیدم از آقا امام صادق علیه السلام که میفرمودند در یه حدیثی، البته این فی حدیثن عبدالله نمیگه ها، اینو حالا شیخ خور رو اینا که میخوان همه حدیث رو نیارن، این تکش، ان دیت مئتون من الابل، دیه انسان کامل 100 شطوره. جالب اینه بدانید کلمه دیه وقتی بدون قرینه میاد یعنی دیه کامل، اونجایی که میخوان نصف و نیمه بگن کلمه دیه رو به طور مطلق به کار نمیبرن. ان دیه یعنی دیه کامل یه انسان مذکر، اون سقف سقف اونو میگن دیه. دیه 100 شطره. حالا کسی ناشی باشه بگه خب امام گفتن دیه دیگه، مال زن، مال مرد، مال بچه، نه، اصلا این تو روایات عرفه، دیه کامل. حالا از همینجا نگاه کنید، اونایی که دنبالن بگن شطور اصله، برخی از مراجع معاصر عرض کردم و نظر رهبری و دیگران همینه، میگن خب دیه مئت من الابل. بقیه بگید آقا بقیه مثلا جای شطره، اما امام نگاه کن چیکار میکنن. بعد امام میگن و قیمت و کل بعیر من الورق 120 درهم او 10 دنانیر، قیمت شطر از ورق، ورق یعنی همون پول نقد که قدیم نقره بود، درهم، طلا بود، دینار، 120 درهم یا 10 دینار طلا. فضلا اینجا تو بعضی از روایات هست که 100 درهمن، درهمن 100 درهمن، تو بعضی روایات هست 120، و لذا طبق بعضی از روایات 12000 درهم، طبق بعضی از روایات 10000 درهم. 120 رو ضرب در 100 کنیم میشه 12000، 100 رو ضرب در 100 کنیم میشه 10000. اینم به خاطر این بوده که درهم بالا و پایین میشده، کوچیک و بزرگ میشده. حالا این از اون روایات 12، یه وقت نگید که چرا فقها پس نوشتن 10000 درهم، چون روایات مختلفه. و من الغنم، اگر به خود از غنم بیدید، قیمت و کل نابن من الابل 20 شاتا، هر ناب، ناب شطور نوع خاصی از شطور رو میگن، 20 گوسفند. باز این روایت از روایاتی است که نمیگه 1000 تا گوسفند، میگه بگید آقا 2000 گوسفند. متأخر این قسمت روایات ما مورد اعراض واقع شده. فتوای فقها 2000 گوسفند نیست، فتوای فقها 1000 گوسفنده. خب ببینید، امام که فروشنده گوسفند و الاغ و قاطر که نیستن بخوان قیمت گذاری کنن، دارن در واقع اون سبد کالایی و جایگاه شتر رو تعیین میکنن. میخوای 100 تا شتر بده یا قیمت 100 شتر 2000 گوسفند. حالا 2000 تا عرض کردم تو این روایت فقط هست. حالا این که میگم فقط، تو نوع روایات همون 100 گوسفنده. خب حالا اگر یک شتر نرسید به 10 گوسفند یا 20 گوسفند، رسید به 2 تا گوسفند، 3 تا گوسفند، 5 تا گوسفند، بازم اصرار کنیم که باید چی؟ بازم شتر. روایت بعدی رو نگاه کنید، دیت رجل. اینجا دیگه رجل هم اومده که روشن باشه دیگه، کامل مرد مسلمان. مئتون من الابل، این که آقایون میگن 100 تا شتر اینه. فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَمِنَ الْبَقَرِ بِقِيمَةِ ذَلِكَ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَأَلْفُ كَبْش، نوع خاصی از گوسفند دیگه، 1000 گوسفند. البته اینجا اگر دقت کنید، شتر اومد، درهم و دینار اومد، گوسفند اومد، گاوم اومد. فقط مونده چی؟ ششمه چی بود؟ حله. 200 حله که میشه 400 تا حوله. هر حله دو تا هست، یکی بالا یکی پایین میبندن. ببینید تو مطلب نوشتم روایاتی که به این مضمونه با سند عالی متعدده، که تو پاورقی نوشتم حدیث 1, 2, 3, 5 رو غیر از اینایی که خوندیم ببینید. حالا یه چیز که خیلی جالبه، گاهی امام میگن به قیمت ابل، گاهی میگن مکان ابل. این روایت نگاه کنید، حدیث بعدی داریم رو برگه جلو میریم. ان معاویت ابن وهب، معاویت ابن وهب میگه سوال کردم از امام علیه السلام از دیه عمد. خود در عمد میدونید اول قصاصه، ولی اگر خواستن دیه رو بگیرن، فرمودن مئتون من فهولت الابل المسان، شتر نر سندار، که حالا گاهی تو فقه سناش هم مشخص شده. فَإِلَّمْ يَكُنْ ابل فَمَكَانُ كُلِّ جَمَلٍ، جمل به شتر نر میگن دیگه، 20 من فهولت الغنم. باز این روایت از اون روایات است که میگه 2000 گوسفند. مکان کل جمل. روایت بعدی، نه حالا اون روایت رو بعد جهت دیگه خود. ببینید داریم بازم تو این بابی که جناب شیخ را آورده، به نظر ما دوستان امام دقیقاً دارن گرا میدن، یعنی جایگاه شتر رو تعیین میکنن. حالا نکته ای که من دوست دارم برای شما روش تاکید کنم اینه که ببینید، تو بین شتر و گاو و گوسفند تنها شتره که کارکرداشو از دست داده، چون گاو همون زمان هم نرش برای حامله کردن بود، کار دیگه ازش نمیاد، و گوشتش، مادش برای حامل شدن و شیر و گوشتش. البته می بردن برای شخ زدن زمین، اما اینقدر نبود که یک کارکرد به حساب بیاد برای گاو. گوسفندم که از اول گوشتش و احیانا شیرش، و تازه شیرش اولویت چندان بود، و کرک و پشم و مو و اینا که داره، بعضی گوسفندها کرک و مو دارن، بعضی پشم دارن، این بود دیگه، که الان هم هست. الان هم از گوسفند از پوستش، کرکش، پشمش، موش، گوشتش، شیرش استفاده میکنن. ولذا میبینید اینا کارکردش عوض نشده، جا به جام نشده. اگر ما بیایم حتی پول نقد رو به مثقال طلا که روایت بعدی هست قرار بدیم، ما باید رو این فتوایی که آقایان دارند با کمال احترامی که داره، به هر حال تفکر دیگه، رو این تجدید نظر بکنیم و بگیم که نه، اگر واقعا این برابری نبود، آخر امام بگن به جای هر شتر 20 تا گوسفند، در حالی که در خارج که نگاه میکنیم میبینیم مثلا حال ایران امروز ما شاید 4 تا گوسفند، نهایتا 5 تا گوسفند برابری میکنه با یه شتر. از کجا میگه شما اینو؟ این از کجا این علم ما؟ اتفاقا وقتی میبینیم یکی کار کردش رو از دست نداده، یکی داده، باید بگیم اون تنزل کرده. حال تعمل کنید، بذارید تا این تعمل کن. یا امام میگم به قیمت او، به قیمت اون، یعنی ما بگیم شطور با همه کار کردهایی که گاشته، ببینید حرفا با دقت ادا بشه، بگیم گوسفندی که هیچ کار کردش نه کم شده نه زیاد، گوسفند رفته بالا، اما شطوری که چندین کار کردش از دست داده دست نخورده. این تو اقتصاد قبول میکنن، تو عقلا قبول میکنن. اگر دو تا کالا کنار هم باشن، بعد یه کالایی یه دفعه چند تا کار کردش از دست بده، یه کالایی تکان نخوره تو کار کرد، بعد تفاوت قیمت پیدا کنه، میگیم این رفته بالا یا میگه اومده پایین. اگر دو تا میوه همیشه با هم معامله میشد، مثلا یه قیمت حدود هم بود، حدود هم بود، بعد طب سنتی یه طب دیگه اومد گفت فلان میوه چندین خاصی مرض داره، یه دفعه تفاوت کرد، ما هم راجع به اون میوه یه رقیب چیزی نگفتن، خب بعد شد تفاوت قیمت. اینجا میگیم این خورد تو سرش یا میگیم اون رفت بالا علکی. اینها از این جهت ما شک نداریم که اونچه در این روایات اومده داره رو کارکرد اینا تلق حساب میکنه، ولذا واهم هم نداریم، میگیم مثل ما معتقدیم امروزه تعیین شطور به عنوان بیه انسان کامل درست نیست. البته بگم بتونا این بحثا بحثای علمیست، بله اگر بخوام ارائه بدیم ما همینو میگیم، اما الان قانون کشور هرچه هست خب داره انجام میشه و بحثای علمی رو بذاریم تو فضای علمی خودش. مثلا خیلی ها میگن اگر ما بخوام دست به دیه بزنیم، چون میدونی که طبق این بیان من دیه میره بالا تا یه میلیارد و اینا، خب الان مثلا بیمه اصلا به هم میخوره یا مردمی که تصادف میکنن نمیتونن بدن، اونا دیگه حالا عوارض ثانویه، اونا دیگه حالا نمیخوام بگم این مصلحت اندیشا بیمورده، اما بحث در حکم شرعیه که اگه واقعا این مورد باور مسئولان نظامم بیاد، باید به هر حال اون کسی که کشته شده چی؟ اون حقش چی؟ اون کسی که مثلا زخمی شده، زخمی برش شده، حالا میخوان دیه بگیرن، اون چی؟ این که تو صنعت بیمه مشکل پیدا میکنیم، تو اجرا مشکل پیدا میکنیم، بسیار خوب، به هر حال یه بحثیه، اما این آیا میتونه مثلا مجوز بشه که حق کسانی که دیه طلبکار میشن اون حق چیه؟ حالا دوستان جالبش قصه حوله است که اشاره کردم، 400 تا حوله. ببینید حوله، حالا میگیم حوله یمن، بسیار خوب، حوله یمن، حوله یمن تحقیقاتی که انجام دادن نه خیلی حالا فوق‌العاده‌ای داشته باشه، نه اون زمانش داشته، حوله بوده دیگه. تازه حالا ممکنه کارخانه های یمن اگه کارخانه مانده باشه تمیزتر و ظریفتر هم در بیارن تا اون موقع که دستباف بوده و هاکذا. خب اگر حالا جالب اینه که در شطر ما روایات سنگین اینا رو داریم، اما در حله روایت معتبری نداریم. فقط یاد من فرصت نکردم یه مرسله داریم، توجه میکنه، یه مرسله داریم که اونم خب مرسله رو میشه، ولی مورد استقبال فقها هاست. شما کمتر کتاب فقهی رو میتونید ورق بزنید که در انواع دیه نگفته باشن معتی حله. تو قانون جمهوری اسلامی هم که قانون مصوبه 70 بود، بعدن دیگه تو قانون مصوبه 92 برش داشتن، شاید به خاطر همین شبهاتی که بحثایی که ما داشتیم اینا، ولی گفت که اسمشو نیار خودشو بیاره. گفتن انواع دیه همون است که در متون فقهی ثبته، خب همین است دیگه. از تحریر مرحوم امام خمینی بگیرید تا منهاج فقیهان بعد معاصر ایشون، قبل از ایشون، از آقای حکیم، دیگران، برید تا اون ته فقه میبینید که حله هم گفتن. ببینید در حله نکته جالبش اینه، شما سوال کردید در حله اسمش که عوض نشده، یعنی 1400 سال پیش یه یمنی یه عرب میگفت حله، همون مرادش بود که الان هست. ما هم که لغات از خلیل ابن احمد و من نگاه کردم، دوستان شاید خوب نباشه بگم، ولی چون این بحثاها بعد میره بیرون طرف فوری موضع میگیره، من توقع دارم اگر فرض کنید بنده یه چیز حدود مثلا 200 ساعت 300 ساعت رو این موضوع کار کردم و کم کمش نزدیک به 40 بار 50 بار روایاتش رو برگشتم، این بر اون بر این بر اون بر، لااقل یک کسی که میخواد رد کنه یک دهم این وقت رو بذاره، نه همینطوری موضع گیری بشه. ببینید در حله، خب به حسب تحقیقی که ما کردیم، نه معناش عوض شده نه حقیقتش. یعنی حله این تو نبود که مثلا قدیما به کت و شلوار میگفتن حله، الان معناش عوض شده به حوله میگن حله. نه، برید لغت دیگه، حالا تا 1000 سال پیشش خوبه، 1200 سال پیش خلیل رو نگاه کنیم یا مصباح المنیر، نه معنا عوض شده، نه شک عوض شده، نه جنس عوض شده. این تو نبود که حله اون موقع رو ابریشم میبافتن، الان با نخ گونی میبافن، اینم نیست. جنسش بهتر شده که پستر نشده، شکل بافتنش خوشگل‌تر شده که ناخوشگل‌تر نشده، کارکردش هم عوض نشده. یعنی برای پوشش حالا ممکنه اون زمان عمومی تر بوده، الان، ولی الان هم گاهی نشون میده اینا که میرن برای مذاکره اینا یا این بر اون بر، هر زکاهی با همون حله، یا تو خود یمن که دیگه خیلی عادیه و بوده دیگه، ممکنه مثلا کمتر الان استفاده کنن. ولی به نظر ما میدونی چی چی تو حله؟ پس این مثل شطور نیست که کارکردش عوض شده باشه، مثل شطور نیست، معناش هم که عوض نشده، اسمش هم که عوض نشده، مفهومش هم عوض نشده. ولی میدونی چی عوض شده در حله؟ چجور بگم به شما؟ فرایند تولیدش عوض شده. یعنی تولید یه حله در اون زمان با الان، الان ممکنه یه کارخانه متوسط در روز چند هزار متر حوله تولید کنه، حالا کارخونه های گسترده که فلان، ولی در اون زمان باید حالا یا ببافن یا زنها چی کنن یا بریسن. همین عبای محترمی که رو دوش من و شماست، همین عبا، من این مثالم الان دارم اضافه میکنم، این عبا من یادمه دوستان دستبافش بود، از نائین می آوردن عباهای زمستونش رو، از بهبهان و اینا می آوردن عباهای تابستونش که مداری توری بود و مثلا شیک بود، ولی ایو شیکن چون دستبافم بود ظرافتم نداشت. اما الان همون عباها میبینی توسط کارخانه تولید میشه و قیمت هایی که اون زمان داشت خیلی گرانتر از الانه. ببینید هر چه بود با اینکه عوض نشده براتون شاهد آوردم، گفتم حله چیزی بود که طرف میرفت کفنشو میدزدید تو قبر، تو شرح لومه خوندید نباش، اعدامش هم میکردن، دستشو قطع میکردن. اینقدر براش مهم بود که بره یه قبر رو بشکافه، کفن باز کنه، مثلا بیاره استفاده کنه. آخه کفن اصلش چیه؟ یک، بعدم که پارش کنید میت توش دفن کنی، حالا اگر نجاست هم بیاد بیرون از میت که دیگه بیا درستش کن، بعدم گل بریزم روش، بعد یه آقای بره شب دور از چشم داروغه قبر رو بشکافه، مرده رو لخ کنه، کفنشو برداره بدوزه. که الان اگر یک کامیونش هم یه جا باشه ما در بینی رو بگیریم چشمون هم بزنیم رد میشیم. اینه. خب حالا ما گیر بدیم باز بگیم به موقعیت. آخرین مثال که بزنم بحث تلفنه. من گاهی اینم گفتم تلفن ببینید کارکردش عوض نشده، برعکس کارکردش بیشتر شده با مثلا اوائل اومد. ما یه سندی که از دوستان میگفت من دارم یا دیده بود، میگفت زمان قبل از انقلاب تلفن در تهران فروش رفته 1.5 میلیون تومان. میدونید که فرایند تولید تلفن خیلی عوض شد، این فیبر نوری اینا که اومد خیلی گسترده کرد. الان شما یک ساعته بهتون تلفن میدن در منزل، هر چی بخواید، درسته صحبتش بالاست اما خودش نه، خطش نه. ولی ما معتقد نیستیم اگر یک کسی یه خط تلفنی، حتی اوائل انقلاب من خودم شاهد بودم 300 هزار تومان فروش رفته. خب حالا کسی یه خط تلفن قصد کرده بگیم خب اتفاقا مثلی هم هست دیگه، یه خط تلفن بگیرید بید بین آقا، ما قبول نداریم این براءت ذمه پیدا کرده باشه. ببینید ما حرفمون ایناست، حالا اسم اینا هرچی میخواد بذارید. خب یه مقدارم شما رو ببرم تو قانون انشاءالله شنبه. برای یک شنبه من پیشبینی میکنم دوستانی راستدن برای بحث تعادل و تراجی انشاءالله یک شنبه. به دوستانتون هم میخواد بگید بگید. الحمدلله رب العالمین.
چرا که اصل کنیم الا لوان حرف، همین که شریعت گذاشته